صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 16 روز از ماه شهریور رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. پروانه وحید منش هستم. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اما ابتدا عناوین مهمتر.
یه چیز قبل از الان مهمتر عناوین میگم که برنامه امروز رو تا انتها ببینین. آخر برنامه امروز یک مستند داریم. اسمش چیه؟
نمیدونم.
هشتگ علیرضا رجایی، در رابطه با علیرضا رجایی، انتهای بخش دوم. دونالد ترامپ میگوید اقدام نظامی علیه کره شمالی گزینه اول آمریکا نیست.
وزیر خارجه فرانسه میگوید نگران موضع آمریکا درباره توافق هسته‌ای است.
سازمان ملل میگوید حکومت بشار اسد مسئول حمله شیمیایی بهار گذشته در خانشیخون است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا اقدامات کره شمالی را تحمل نخواهد کرد، اما اقدام نظامی علیه پیونگیانگ گزینه اول آمریکا نیست. به گزارش رویترز، آقای ترامپ روز چهارشنبه پس از تماس تلفنی با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین درباره بحران کره شمالی، با اشاره به اینکه چین علاقمند به انجام کاری درباره این بحران است، گفت باید دید آیا پکن قادر به انجام کاری هست یا خیر. رئیس جمهور چین در مذاکرات با دونالد ترامپ گفته است که پکن به غیر هسته‌ای نگاه داشتن شبه جزیره کره وفادار است، اما راه حل بحران کره شمالی باید صلح‌آمیز و دیپلماتیک باشد. دونالد ترامپ همچنین روز چهارشنبه با نخست وزیران بریتانیا و استرالیا درباره بحران کره رایزنی کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز چهارشنبه پس از دیدار با رئیس جمهور کره جنوبی از وی خواست که از طرح پیشنهادی روسیه و چین حمایت کند. مطابق این طرح، در ازای کاهش مانورهای نظامی آمریکا و کره جنوبی در سطح منطقه، کره شمالی نیز باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید نگران موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی است. به گزارش رویترز، آقای لودریان روز چهارشنبه گفت نقض احتمالی این توافق از سوی آمریکا ایران را برام می‌دارد به سلاح هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق بد می‌داند، اما دولت او تاکنون در دو نوبت پایبندی ایران به برجام را تایید کرده و قرار است در مهر ماه آینده بار دیگر در این باره اعلام نظر رسمی کند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه برجام را یک توافق ناقص و محدود توصیف کرد که به گفته او ایران چندین بار آن را نقض کرده است. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک برجام که تیر ماه سال 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی توافق شد، ایران بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تعطیل یا محدود کرد و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه آن معلق یا برداشته شدند. جزئیات بیشتر را ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
در چند روز اخیر اظهار نظرها درباره توافق هسته‌ای و آینده برجام دوباره افزایش یافته و در تازه ترین اظهار نظر وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که نگران موضع ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این باره است. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه دیروز چهارشنبه در دانشگاه پاریس در توضیح نگرانی خود گفت که توافق هسته‌ای با تهران سبب شد که جمهوری اسلامی ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد و اگر الان دولت آمریکا توافق هسته‌ای را زیر سوال ببرد، حکومت ایران نیز خواهد گفت که بگذارید ما هم سلاح هسته‌ای داشته باشیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها اعلام کرده که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را توافقی بد می‌داند و از لزوم بازنگری در برجام سخن گفته و حتی هیئتی را مأمور بررسی این کار کرده است. دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا کنون دو بار در گزارش به کنگره آمریکا پایبندی ایران به توافق وین را تایید کرده، اما در این حال برخی از گزارش‌ها حاکی است که کاخ سفید ممکن است در ماه اکتبر پایبندی جمهوری اسلامی به برجام را دیگر تایید نکند. در همین زمینه نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که اگر آقای ترامپ در ماه اکتبر به کنگره آمریکا گزارش دهد که دولت ایران به توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ پایبند نیست، این به معنی خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای و برجام نخواهد بود. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که تداوم برجام بدون آمریکا غیر ممکن نیست و جدایی از این تمام گزینه‌ها نیز از جمله بازگشت به مرحله قبل روی میز است. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام که تیر ماه سال 1394 بین ایران و شش قدرت جهانی بر سر آن توافق شد، ایران بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تعطیل کرد و در مقابل آن تحریم‌های هسته‌ای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی نیز معلق یا برداشته شدند.
ادامه خبرها. بازرسان ویژه سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کردند دولت سوریه از آغاز جنگ داخلی تا کنون 12 بار از جمله در حمله بهار گذشته در خانشیخون از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم این کشور استفاده کرده است. حکومت سوریه این مسئله را رد می‌کند. از سوی دیگر استفان دیمسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه گفت اپوزیسیون سوریه در 6.5 سال جنگ علیه حکومت بشار اسد پیروز نشده است. آقای دیمسترا با اشاره به اینکه جنگ سوریه تقریبا به پایان رسیده است گفت هیچ یک از طرفین نمیتوانند واقعا ادعا کنند که در این جنگ پیروز شده است. جنگ سوریه تا کنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه از ده‌ها مورد تهدید و فشار بر روی روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و خانواده آنان از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه خبر داد. این سازمان در گزارش این اقدامات را تلاش برای مهار اطلاع رسانی مستقل خواند و آن را محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که بیش از 50 روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش‌های گوناگون تهدید شده و 16 تن از آنها به مرگ تهدید شدند. بر اساس این گزارش روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی، رادیو فردا، صدای آمریکا، صدای آلمان، دویچه وله، رادیو بین‌الملل فرانسه، شبکه‌های خصوصی از جمله منوتو و سایت‌های اطلاع رسانی مانند آمد نیوز تهدید شدند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را احضار و تهدید کردند که درباره برخی از این تهدیدها گزارش‌هایی نیز منتشر شده است. این نهادهای امنیتی از خانواده‌ها خواستند تا به این روزنامه‌نگاران اعلام کنند از همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دست بکشند و به ایران بازگردند. در این روزهای گذشته شهر بانه و نیز برخی دیگر از مناطق کردنشین ایران شاهد اعتراضاتی علیه کشته شدن کولبران بودند. برای تحلیل این مسئله همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، اینو اعتراضات در شهرهای کردنشین تا چه حد به خود مسئله کولبری برمیگرده و آیا اینکه این اعتراضات ریشه در نارضایتی‌های دیگری هم داره به نظرتون؟
به نظر من مسئله کولبری در واقع یکی از ظواهر و نشانه های مسائل عمیق‌تری است که در کردستان وجود داره. در کردستان ایران غیر از نابرابری و تبعیض‌های قومی و مذهبی، مسئله امروز در کردستان عدم توزیع متوازن درآمدها و منابع هست. امروز در کردستان ایران نرخ بیکاری در سطح استان چیزی در حدود بیکاری رسمی چیزی در حدود بالای 20% هست، در حالی که نرخ بیکاری رسمی در کشور چیزی در حدود 11% هست. درآمد سرانه در استان کردستان چیزی در حدود سال گذشته در حدود 4 میلیون تومان بوده، در حالی که درآمد سرانه در سطح کشور چیزی در حدود 8.3 میلیون تومان هست. به شاخص‌های دیگر اقتصادی هم ما نگاه بکنیم، باز همین نابرابری رو می‌بینیم. مثلا در سطح کشور سهم بخش صنعت از تولید و اشتغال چیزی در حدود 31% هست، اما در استان کردستان چیزی در حدود 6% هست. خب نتیجه این نابرابری‌های اقتصادی این هست که بیکاری‌ها بالاست. در برخی از شهرهای کردستان نرخ بیکاری بالای 30% هست، نرخ‌های رسمی. و خب اینها مسائلی است که برای جوانها وجود داره، مجبورن بخشی از جوانها برای اینکه تأمین معاش بکنن به فعالیت‌های مثل کولبری روی بیارن.
خب رویکرد مردم معترض و همچنین رویکرد حکومت رو در اعتراضات اخیر در شهرهای کردنشین ایران چگونه تحلیل می‌کنین؟
به نظر من حکومت با نوعی احتیاط برخورد کرده. ما در گذشته شاهد اعتراضات غیر سیاسی در شهرهای بزرگ ایران بودیم که حکومت با احتیاط با اونها برخورد میکرد، دست به خشونت‌های گسترده نمیزد. در کردستان هم شاهد همین نوع برخورد بودیم، با اینکه در برخی از شهرها افرادی شیشه های برخی از مراکز دولتی رو شکوندن، اما حکومت دست به اسلحه نبرده، بیشتر بازداشت کرده تا اینکه برخوردهای خشن و مستقیم رو در برابر اعتراضات عمومی نشون بده. همچنین حکومت تلاشش بر این بوده است که مردم رو آرام بکنه، برخی از کسانی رو که در کشتن کولبران دخیل بودن اونها رو بازداشت کرده. در مقابل هم اعتراضات عمومی عمدتاً اعتراضات مسالمت آمیزی بوده، بازاریان در برخی از شهرها مغازه‌های خودشون رو بستن، شاهد خشونت در سطح بسیار پایینی بودیم.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که تماس می‌گیرین و نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، شما موشک می‌دی به حوثی‌ها که خاک عربستان رو مورد تعرض قرار بدن، شما میای سفارت یه مملکت آتیش میکشی و اموالش رو سرقت میکنی، شما گروگانگیری میکنی، بعد به من میگی که بیا بشیم پای میز مذاکره. کدوم حرمت عربستان سعودی و کشورهای دیگر رو، انگلیس رو، امریکا رو، آدم کدومشه بگه تا حالا شما نگه داشتی؟ با چه روی آقای خامنه ای به شما دستور میده که بیا یه همچین مصاحبه ای رو انجام بدی؟
از دولت یه چیزایی رو میخوان که نه در اختیارش هست، نه در توانش هست، نه اجازه انجام اون رو داره. دولتی که وزراشو براش انتخاب میکنن و میچینن، دولتی که معاونین وزیر و استانداراشو حتی باید تحمیل کنن بهش، دولتی که صدها و هزارها امام جمعه و مداح و آیت الله و ریز و دروش اظهار نظر میکنن، در کارش دخالت میکنن، و چی میمونه دیگه برای دولت؟
آقای حسن روحانی، این همه بلوف نزن برای ملتی که فریبشون دادی. اینی که ادعا میکنی که ایران هرگز آغازگر نقض توافق برجام نخواهد بود، کلام گزافی پیش نیست. شما و رهبرت خامنه ای 38 ساله که نقض حقوق بشر رو در جهان به صدر جدول برده اید. ملت ایران شما رو دیده، دیگه از این بالاتر چی میخواید؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه های امروز همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، انتشار گزارش آموزش و پرورش درباره سانحه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی چه بازتابی داشته در روزنامه های امروز پنجشنبه؟
امروز برخی از روزنامه ها گزارش های مختلفی منتشر کردن درباره هیئت ویژه آموزش و پرورش که نتایج تحقیقش اعلام شده. بر اساس نوشته روزنامه اعتماد، این هیئت اعلام کرده که راننده مقصره و روزنامه اعتماد این روند معرفی راننده ها به عنوان مقصر چون این حوادثی رو با تیتر باز هم راننده مقصر اعلام شد نشون داده. این روزنامه اشاره کرده که این اتوبوس هفته گذشته تعداد زیادی از دختران و دانش آموز هرمزگانی رو از بندر عباس به شیراز منتقل میکرد که دچار واژگونی شد. 7 دانش آموز دختر، یک مربی و همچنین کمک راننده جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه جهان صنعت هم ضمن اینکه این گزارش هیئت ویژه آموزش و پرورش رو به چاپ رسونده، تاکید کرده که راننده سرپیچی کرده از توصیه‌های مربی مبنی بر اینکه دانش آموزان کمربندهای خودشون رو ببندن. یک نکته در گزارش هیئت تحقیق آموزش و پرورش اومده که راننده آهنگر بوده و گاهی رانندگی می‌کرده و در مجموع در این گزارش تاکید شده که راننده مقصر هست و هیچ کسی دیگه مسئولیتی متوجهش نشده.
بله، اما روزنامه ایران از آمادگی مشروط ایران برای بهبود رابطه با عربستان سعودی خبر داده. جزئیات بیشتر رو میگه بهمون این رابطه.
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز نوشتی که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه المیادین به نوشتی این روزنامه گفتی که اگر عربستان میخواد صفحه جدیدی میانه در رابطه میان ایران و عربستان ایجاد بشه، ایران هم آمادگی داره. ایشون البته تاکید کرده که برای ایجاد صلح و آرامش در سوریه، یمن و منطقه ایران حاضر است که گفتگوهای تازه‌ای با عربستان سعودی داشته باشه. پیشتر هم بنوشتی روزنامه ایران اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه هیئتی از عربستان سعودی راهی تهران خواهد شد تا میزان خسارت وارده در جریان حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد رو محاسبه کنند و اون رو در واقع بازسازی کنند، این دو محل مربوط به عربستان سعودی در ایران.
اما تحولات بازار ارز در ایران، روزنامه وقایع اتفاقیه گزارشی داره در این رابطه، برامون میگی که چه مطلبی منتشر شده؟
مهمترین نکته‌ای که در گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه اومده این هست که دولت بدون اینکه خیلی محسوس باشه روندی رو آغاز کرده در افزایش تدریجی قیمت ارز، که قیمت دلار در ایران به 4000 تومان برسه. پیشتر هم برخی از مقام‌های دولتی در ماه‌های گذشته گفته بودند که قیمت دلار آزاد در ایران باید 4000 تومان باشه. در حال حاضر به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه در چند هفته گذشته این قیمت رسیده به 3890 تا 3900 تومان، که حدود 100 تومان باقی تا قیمت 4000 تومانی. البته روزنامه وقایع اتفاقیه اشاره کرده که دولت آقای روحانی در دوره 11ام در دولت 11ام وعده داده بود که نرخ ارز و از جمله دلار در ایران تک نرخی خواهد شد، اما این اتفاق به نوشته این روزنامه تا کنون نیفتاد.
از ساخن که روزنامه شهروند پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه مولوی عبدالحمید رو مورد توجه قرار داده، روایت این روزنامه از نامه و پاسخ داده شده چیه؟
روزنامه شهروند نوشته که مولوی عبدالحمید که از رهبران بلندپایه اهل سنت ایران هست، چندی پیش نامی به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود و در اون تاکید کرده بود که به رغم تصریح قانون اساسی و همچنین رهبران بلندپایه ایران، همچنان تبعیض میان اهل سنت و سایر، یعنی دین رسمی که تشیع هست در ایران، کسانی که پیروان اون هستند اعمال میشه. ایشون خواستار این شده بود که هم ظرفیت اهل سنت در مدیریت کشور مورد استفاده قرار بگیره و هم به آزادی‌های مذهبی اهل سنت احترام گذاشته بشه، که به نوشته روزنامه شهروند دفتر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی متنی رو منتشر کرده که در این متن از قول رهبر جمهوری اسلامی آمده که بر اساس معارف دینی و قانون اساسی نباید تبعیض قومی، نژادی و دینی در ایران برقرار باشه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد که ایالات متحده اقدامات کره شمالی را تحمل نخواهد کرد. وی با این حال گفت که اقدام نظامی علیه پیونگیانگ گزینه اول آمریکا نیست. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه نسبت به موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برجام ابراز نگرانی کرده است. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز چهارشنبه گفت اپوزیسیون سوریه باید بپذیرد که در 6 سال و نیم جنگ علیه حکومت بشار اسد پیروز نشده است. سازمان گزارشگران بدون مرز از 10 مورد تهدید و فشار بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و خانواده آنان از سوی نهادهای امنیتی
و قوه قضایی خبر داد و این اقدامات را تلاش برای مهار اطلاع رسانی مستقل خواند و محکوم کرد. پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خواستار حضور آزمایشی زنان در ورزشگاه ها در مسابقات فوتبال شد. فدراسیون جهانی شطرنج روز چهارشنبه با خارج کردن نام ایران از رنکینگ جهانی به طور رسمی شطرنج ایران را تعلیق کرد. فدراسیون شطرنج ایران به علت عدم پرداخت بدهی خود به فدراسیون جهانی شطرنج مشتوم به فیده مشمول این مجازات شده است. بنا به اعلام بانک مرکزی ایران از 20 شهریور ماه جاری فروش ارز مسافرتی به مسافران بر اساس نرخ مبادله‌ای متوقف خواهد شد و فروش ارز از طریق نظام بانکی به نرخ آزاد صورت می‌گیرد.
خب امروز طبق روال هر پنج شنبه برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. مرد رویاهای من اثر دوریستوری نویسنده آلمانی تصویری است متفاوت از عشق در زندگی معاصر. ترجمه فارسی این کتاب با برگردان علی عبداللهی اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، دوریستوری در ایران چندان شناخته شده نیست، در کارنامه فرهنگی او چه آثاری به چشم می‌خوره؟
دوریستوری در سال 1955 در آلمان به دنیا آمد، در هانوفر، در یکی از شهرهای آلمان، و عموش هاینریش دوری یکی از فیلسوفان معروف هست در آلمان. دو سال هم در آمریکا درس خونده، درس فیلمسازی خونده و بعد هم برگشته و مدت‌ها منتقد فیلم بود در روزنامه بسیار معتبر زوددوچه سایتونگ در آلمان و که در مونیخ منتشر میشه. بعد فیلم‌هایی که ساخت به عنوان یک فیلمساز بسیار مطرح هست در آلمان و بعدم خودش هم پروفسور هستش در یکی از مدارس بسیار معتبر فیلمسازی در مونیخ. داستان‌های بلند خوبی نوشته، داستان‌های کوتاهش بسیار مطرح است، از اعضای فعال پن هستش و در سال 2011 به خصوص به خاطر یکی از کتاب‌هاش الس اینکلوسیو، من نمی‌دونم چه ترجمه همه چیز شامل می‌شد یا همچین چیزی، حالا به خاطر این بسیار پرفروش شد، جزو کتاب‌های بسیار پرفروش شد، جوایز بسیار معتبری گرفته هم برای فیلم‌هاش و هم برای کتاب رمان‌هاش. برای کتاب لباس آبی مثلا جایزه کتاب آلمان رو گرفت که جایزه بسیار معتبری است.
خب مرد رویاهای من آقای سرکوهی چه داستانی رو روایت میکنه، چه مفاهیمی رو مطرح میکنه و اینکه چه تصویری از زندگی معاصر به مخاطب ارائه میده؟
با درون مایه یک عشق بسیار لطیف اما که در آخر شکست میخوره، در واقع یک کتاب نقدیست بر کالا شدگی انسانها در مناسبات حاکم سرمایه‌داری که انسانها تبدیل به کالا میشن و این کار رو به خصوص در جایی این نویسنده تصویر میکنه که خیلی انسانها به کالا تبدیل میشن و اونجا سرعت موت هست، چون قهرمان اول داستان یک مدل هستش که فیلم ازش میگیرن، عکس میگیرن، جلد مجلات منتشر میکنن و در واقع از تن این آدم ها به صرف زیبایی ظاهرشون بهره میگیرن، اما این آدم ها رو به تدریج از درون تهی میکنن. ما با آنتونیا، یک دختری هستش که 24 ساله هستش، الان 6 ساله که به اصطلاح فوتو مدل هست و او اما در درون خودش این تهی شدگی رو احساس میکنه و برای گریختن از این تهی شدگی، اینکه اینو به کالا تبدیل کردن، بسیار اقدام میکنه. اون خسته میشه، در همینجور در کتاب خوبی تصویر میکنه که چطور هر روز آرایش کردن، هر روز نمیدونم لباسهای دیگه متفاوت پوشیدن، جلو عکاسان چه بسیار پوز گرفتن و غیره، چقدر اینو تبدیل کرده فقط به یک کالا. بالاخره یک روزی در یک فروشگاهی یه مردی رو ملاقات میکنه. این دختر تصویر همیشه در کیفش هست که تصویر یکی از نقاشی‌های بود چیلی، از نقاشان بزرگ دوره رنسانس هستش که رو جلد کتاب هم چاپ شده، هم در نسخه آلمانی هم در ترجمه فارسی، و این یک جوان بسیار خوش تیپی هست، خوش قیافه‌ای هستش که کلاه قرمزی بر سر داره و یک مدال هم در دستش گرفته. این دختر در واقع این جوان پورتری بوتیچلی مرد رویاهای اون است. بعد در یک فروشگاه یه دفعه یک مرد بلگردی رو می‌بینی که آدم جنده پوشی رو می‌بینی که عجیب شبیه به این هستش و طبیعتاً جلب توجه میشه. بعد داستان‌های اتفاق می‌افته، یک رابطه شکست خورده داره، بعد دوباره این مرد رو می‌بینه و بعد میره سراغ این مرد و یک کلاه قرمز میده دستش، چسکی میده دستش و بعد بالاخره با این مرد آشنا میشه، عاشق این مرد میشه، به هتل خودش می‌برتش، اونجا با هم زندگی می‌کنن و بعد این مرد به اون میگه بریم مسافرت. اینا میرن به آمریکای جنوبی، به ابتدا میرن به لیما، بعد میرن به پرو و در واقع میخوان فرار کنن از این کالا شدگی دنیای صنعتی. اما در اونجا دختر به تدریج متوجه میشه عشقی که به این مرد داره یک طرف است و در واقع در عشق شکست میخوره. این داستان که داستان لطیفی بسیار عاشقانه هستش، در این حال نشون میده که چطور انسان ها در نظام صنعتی تهی میشن از انسانیت خودشون و چطور حتی وقتی عشق به سوی عشق میرن و عشق بسیار لطیفی میرن شکست میخورن. مرد رویاها هم راه حلی نیست و مگر اینکه مناسبات تر.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما چه.
اما حذف شطرنج ایران از رده‌بندی فدراسیون جهانی و تحقیقات کنفدراسیون آسیا در خصوص روز پایانی مسابقات مقدماتی فوتبال جام جهانی همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد پرونده‌ای رو باز کرده و در حال تحقیق پیرامون اتفاقات روز پایانی مسابقات مقدماتی جام جهانی در این قاره. به بازی مورد نظر اشاره نکرده اما تأکید کرده بر اصل بی‌طرفی سیاسی و مذهبی کنفدراسیون فوتبال آسیا و اینکه در خصوص این پرونده با فیفا همکاری خواهد کرد. اشاره نشده به اینکه کدوم بازیه و چه تخلفیه، شاید مسئله پرچم سازمان سیاسی حزب الله لبنان باشه در دست هواداران سوریه در ورزشگاه آزادی، یا چه بسا اظهارات آقای فلاحت پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی که اعلام کرده در خصوص اون چه که ممکنه تبانی بین تیم‌های ایران و سوریه باشه وزیر ورزش باید توضیح بده. این مسئله را آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران کاملا رد کرده و با واکنش گسترده هواداران تیم ملی فوتبال ایران در فضای مجازی مواجه شد که به شدت نسبت به اظهارات آقای فلاحت پیشه معترض بودن. خبر بعدی در خصوص حذف نام ایران از رنکینگ فدراسیون جهانی شطرنج بعد از مدت‌ها کشمکش بین فدراسیون جهانی با ایران در خصوص بدهکاری فدراسیون شطرنج ایران به فیده فدراسیون جهانی شطرنج که این مبلغ پرداخت نشد، از اسفند ماه باید ایران تسویه حساب می‌کرد بعد از میزبانی رقابت‌های جهانی شطرنج زنان که ایران به تعهدات خودش عمل نکرد. وزیر ورزش در خصوص میزبانی ایران گفته بود که اعطای میزبانی به ایران از اثرات برجامه، ولی به هر حال ایران تعهدات خودش رو نپرداخته و در حالی که ایران در رده 32 رنکینگ جهانی قرار داشت اسم ایران حذف شده و دیگه در بین 155 کشور هیچ رتبه‌ای به ایران تعلق نداره. و خبر بعدی در خصوص اظهارات آقای تاج درباره ورود زنان به ورزشگاه که گفته به لحاظ ساختاری این شرایط مهیا نیست و خب این اظهارات هم با انتقاداتی در شبکه‌های مجازی مواجه شده که چطور در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به لحاظ ساختاری همه شرایط مهیاست و زنان میتونن در ورزشگاه‌ها حضور داشته باشم. خبر آخر، پایان رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان در یونان با عنوان نایب قهرمانی ایران. در روز پایانی مسابقات مهران سعادتی فر موفق شد نشان طلای وزن 76 کیلوگرم رو نصیب خودش کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خب به ساعت 7:30 به وقت ایران نزدیک میشیم. میانده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان با ما همراه باشین که آخر بخش دوم چه اتفاقی میفته؟
قرار یه مستند پخش بشه.
بله، مستند. اسمش چی؟ هشتگ علیرضا رجایی.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
دونالد ترامپ میگوید اقدام نظامی علیه کره شمالی گزینه اول آمریکا نیست.
وزیر خارجه فرانسه میگوید نگران موضع آمریکا درباره توافق هسته‌ای است.
سازمان ملل متحد میگوید حکومت بشار اسد مسئول حمله شیمیایی بهار گذشته در خانشیخون است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا اقدامات کره شمالی را تحمل نخواهد کرد، اما اقدام نظامی علیه پیونگیانگ گزینه اول آمریکا نیست. به گزارش رویترز، آقای ترامپ روز چهارشنبه پس از تماس تلفنی با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین درباره بحران کره شمالی، با اشاره به اینکه چین علاقه‌مند به انجام کاری درباره این بحران است، گفت باید دید آیا پکن قادر به انجام کاری هست یا خیر. رئیس جمهور چین در مذاکرات با دونالد ترامپ گفته است که پکن به غیر هستی نگاه داشتن شبه جزیره کره وفادار است، اما راه حل بحران کره شمالی باید صلح‌آمیز و دیپلماتیک باشد. دونالد ترامپ همچنین روز چهارشنبه با نخست وزیران بریتانیا و استرالیا درباره بحران کره رایزنی کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز چهارشنبه پس از دیدار با رئیس جمهور کره جنوبی از وی خواست که از طرح پیشنهادی روسیه و چین حمایت کند. مطابق این طرح، در ازای کاهش مانورهای نظامی آمریکا و کره جنوبی در سطح منطقه، کره شمالی نیز باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید نگران موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی است. به گزارش رویترز، آقای لودریان روز چهارشنبه گفت نقض احتمالی این توافق از سوی آمریکا ایران را برام می‌دارد به سلاح هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق بد می‌داند، اما دولت او تاکنون در دو نوبت پایبندی ایران به برجام را تایید کرده و قرار است در مهر ماه آینده بار دیگر در این باره اعلام نظر رسمی کند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه برجام را یک توافق ناقص و محدود توصیف کرد که به گفته او ایران چندین بار آن را نقض کرده است. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک برجام که تیر ماه سال 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی توافق شد، ایران بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تعطیل یا محدود کرد و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه آن نیز معلق یا برداشته شدند. جزئیات بیشتر را در این باره ببینیم و بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
در چند روز اخیر اظهار نظرها درباره توافق هسته‌ای و آینده برجام دوباره افزایش یافته و در تازه‌ترین اظهار نظر وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که نگران موضع ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این باره است. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه دیروز چهارشنبه در دانشگاه پاریس در توضیح نگرانی خود گفت که توافق هسته‌ای با تهران سبب شد که جمهوری اسلامی ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد و اگر الان دولت آمریکا توافق هسته‌ای را زیر سوال ببرد، حکومت ایران نیز خواهد گفت که بگذارید ما هم سلاح هسته‌ای داشته باشیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها اعلام کرده که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را توافقی بد می‌داند و از لزوم بازنگری در برجام سخن گفته و حتی هیئتی را مأمور بررسی این کار کرده است. دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا کنون دو بار در گزارش به کنگره آمریکا پایبندی ایران به توافق وین را تایید کرده، اما در این حال برخی از گزارش‌ها حاکی است که کاخ سفید ممکن است در ماه اکتبر پایبندی جمهوری اسلامی به برجام را دیگر تایید نکند. در همین زمینه نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که اگر آقای ترامپ در ماه اکتبر به کنگره آمریکا گزارش دهد که دولت ایران به توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ پایبند نیست، این به معنی خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای و برجام نخواهد بود. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که تداوم برجام بدون آمریکا غیر ممکن نیست و جدای از این تمام گزینه‌ها نیز از جمله بازگشت به مرحله قبل روی میز است. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام که تیر ماه سال 1394 بین ایران و شش قدرت جهانی بر سر آن توافق شد، ایران بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تعطیل کرد و در مقابل آن تحریم‌های هسته‌ای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی نیز معلق یا برداشته شدند.
ادامه خبرها. بازرسان ویژه سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کردند دولت سوریه از آغاز جنگ داخلی تا کنون 12 بار از جمله در حمله بهار گذشته در خانشیخون از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم این کشور استفاده کرده است. حکومت سوریه این مسئله را رد می‌کند. از سوی دیگر استفان دیمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه گفت اپوزیسیون سوریه در 6.5 سال جنگ علیه حکومت بشار اسد پیروز نشده است. آقای دیمیسترو با اشاره به اینکه جنگ سوریه تقریباً به پایان رسیده است گفت هیچ یک از طرفین نمیتوانند واقعاً ادعا کنند که در این جنگ پیروز شده است. جنگ سوریه تا کنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌های کشور فراهم نشود ترجیح می‌دهد به عنوان نماینده مجلس به هیچ ورزشگاهی نرود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده اصلاح طلب مجلس با تاکید بر پیگیری اجازه حضور بانوان در ورزشگاه‌ها پیشنهاد داد تا در یکی از دربی‌های پایتخت به صورت آزمایشی اجازه حضور بانوان داده شود تا به گفته او ابعاد این موضوع روشن شود. خانم سلحشوری حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی تهران در روز مسابقه فوتبال تیم‌های ایران و سوریه را ناشایست و تبعیض‌آمیز برای بانوان ایرانی توصیف کرد. همزمان مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که آمادگی ساختاری و فیزیکی برای حضور بانوان در ورزشگاه ها فراهم نیست. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها در حالی است که به گفته طیبه سیاوشی نماینده رئیس فراکسیون زنان مجلس هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه ها وجود ندارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه از ده‌ها مورد تهدید و فشار بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و خانواده آنان از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه خبر داد. این سازمان در گزارش این اقدامات را تلاش برای مهار اطلاع‌رسانی مستقل خواند و محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که بیش از 50 روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش‌های گوناگون تهدید شده و 16 نفر از آنها به مرگ تهدید شدند. بر اساس این گزارش روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی، رادیو فردا، صدای آمریکا، صدای آلمان، رادیو بین‌الملل فرانسه، شبکه‌های خصوصی از جمله من و تو و سایت‌های اطلاع‌رسانی مانند آمد نیوز تهدید شدند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را احضار و تهدید کردند که درباره برخی از این تهدیدها گزارش‌هایی نیز منتشر شده است. این نهادهای امنیتی از خانواده‌ها خواستند تا به این روزنامه‌نگاران اعلام کنند از همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دست بکشند و به ایران بازگردند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
خب الان نوبت میرسه به اون مستندی که اول برنامه راجبش صحبت کردیم و قولش رو دادیم. علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی که در دوران زندان دچار سرطان سینوس شده بود، در روزهای گذشته بعد از یک جراحی سخت یک چشم و بخشی از صورت خودش رو از دست داده. وضعیت بیماری و جراحی علیرضا رجایی در شبکه‌های اجتماعی واکنش بسیاری داشته. همکارم وحید فروستاد فیلم مستندی در همین زمینه ساخته با عنوان هشتگ علیرضا رجایی که در انتهای صبحانه با خبر امروز این فیلم رو خواهیم دید. اما قبل از این که من خداحافظی بکنم و این فیلم رو ببینیم، اشاره بکنیم به شبکه‌های اجتماعی. اگر نظر، پیام، مطلب و
دیدگاهی
دارید به info@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید، با پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید، همچنین از طریق تلگرام میتونید پیام خودتون رو به ما منتقل بکنین.
telegram.me/radiofarda.
در توییتر میتونین مطالب رادیو فردا رو دنبال بکنین، به وبسایت رادیو فردا میتونین سر بزنین و اینستاگرام. اما مستند هشتگ علیرضا رجایی که در ادامه خواهید دید اون رو به طور کامل در وبسایت رادیو فردا، کانال یوتیوب و همچنین فیسبوک رادیو فردا هم قابل مشاهده خواهد بود. من مهدی طاهباز پیش از دیدن این مستند از شما خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشین. تا فردا خدا نگهدار.
من پروانه وحیدمنش پس از دیدن این مستند با خبرها همچنان با شما خواهم بود.
پس ببینیم و بشنویم مستند هشتگ علیرضا رجایی.
همان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی است که تا قبل از روز پنجم شهریور ماه 96 و عمل جراحی 14 ساعتش چنین چهره‌ای داشت. بیمار و رنجور شده بود از بیماری سختی که در دوران زندان با آن مبتلا شده بود. این عکس همان مرد است. هیچ شباهتی به عکس‌های قبلی او ندارد. این عکس قبل از زندان از او گرفته شده، موقعی که عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بود، یا این عکس زمانی که در جمع اعضای همفکر خود بود. نامش علیرضا رجایی است، متولد 28 مهر ماه 1341. دکترای علوم سیاسی دارد و سالها در روزنامه‌های مختلف مسئولیت بخش‌های سیاسی را داشت. در سال 1371 به خاطر نزدیکی به عزت الله صحابی از فعالان سیاسی بنام از وزارت خارجه اخراج شد و بعد از مدتی کار نویسندگی در صدا و سیما نیز از این سازمان هم معلق شد. او بارها به خاطر فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز بازداشت شد، اما مقام‌های قضایی او را برای درمان به بیمارستان تخصصی نفرستادند. پس از آزادی پزشکان تشخیص دادند او سرطان پیشرفته‌ای گرفته است. لیلا لیاقت، همسر علیرضا رجایی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید مطمئناً دکتر بهداری اوین از طرف اطلاعات سپاه و بازجوی پرونده چنین ممانعتی میکرد، نه از طرف خودش. هدفشان واقعاً این بوده که علیرضا رجایی را از بین ببرند و من احساس میکنم میخواستن کاری کنند که علیرضا در زندان بمیرد یا دچار مرگ تدریجی شود.
وقتی انتقاد مخالفان فرهیخته، گفتگوگرا و خشونت پرهیزی مثل علیرضا رجایی این چنین هدف سلول انفرادی قرار میگیره و با زندان دراز مدت واکنش به اون نشون داده میشه، این بدان معناست که اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی تلاش میکنن که توسعه انسانی و پایدار و درونزا و ملی در داخل کشور رو قربانی خودکامگی و اقتدارگرایی خودشون بکنن و ناکارآمدی و بیکفایتی خودشون رو با خشونت و سرکوب منتقدان فرهیخته مثل رجایی بدین معنا پر کنن.
نام علیرضا رجایی در اسفند ماه سال 1378 بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد، انگامی که در انتخابات با رأی مردم تهران امکان ورود به مجلس ششم شورای اسلامی را پیدا کرد. اما شورای نگهبان در کنار شکایت غلام علی حداد عادل دستور بازشماری مجدد آرا را داد. بعد از بازشماری 53 صندوق از بیش از 3000 صندوق تهران بزرگ، نه تنها آرای علیرضا رجایی کم نشد، بلکه آرای او 2447 رای در بازشماری مجدد افزایش یافت و در این بین آرای حداد عادل تنها 175 رای افزایش پیدا کرد. اما با وجود این، شورای نگهبان با ابطال بیش از 500 صندوق غلام علی حداد عادل را به جای علیرضا رجایی وارد مجلس کرد.
الان که وضعیت آقای علیرضا رجایی دیدم، یه توصیه به آقای حداد عادل دارم تا دیر نشده. هر چه سریع‌تر برو از این مرد شریف حلالیت بطلب و بلافاصله از ملت ایران عذرخواهی کن و اگر حقوقی بابت اون دوره 4 ساله گرفتی از مجلس اونو به بیت المال برگردون، چون حرام. تو نماینده مردم نباش.
درهای پارلمان ایران را اگرچه با وجود آراء مردم تهران بر روی علیرضا رجایی بستند، اما یک سال بعد در اسفند 79 درهای زندان اوین را بر روی او و تعداد دیگری از همفکران سیاسیش باز کردند.
نسبت خود بنده حقیر یا همین جریان ملی مذهبی، آقای گنجی، اکبر گنجی نقل میکرد اون زمانی که اینجا بود زندان بود، اومده بود مرخصی. بعد من رفتم دیدنش، میگفت که من قراری داشتم با آقای مبشری رئیس دادگاه انقلاب. ما رفتیم اونجا، صحبت ها خودمونی کردیم، قراری که داشتیم. بعد صحبت ها گفتم که آقای مبشری، این اتهامی که فلانی، یعنی بنده، چون موقع ما تو زندان بودیم خیلی تبلیغات علیه ما کردن که پول از خارج گرفتن چه یه اعتماد که فلانی میزنید که این برانداز بوده، این نمیچسبه بهش. من تو سفر برلین خیلی باهاش محشور بودم، به خودش میگفت، گفتم به من میچسبه ولی به اون نمیچسبه. گفت که آقای مبشری گفت که ما هم همینجور فکر میکنیم، یعنی دادگاه قرار. بعد از 15 ماه انفرادی من، بعد از اون بازجویی های آنچنانی که 2000 صفحه بازجویی از ما کرد، اون میگه ما هم همینجور فکر میکنیم، یعنی اینا برنده نیست. ولی خب دفتر مقام رهبری اصرار دارن که اینا برنده هستن. یعنی اینا آقای خامنه ای با ما هم از دشمن، از نهضت دشمنه. چرا؟ من تصور این که برای اینکه اینا ما رو رقیب خودشون میدونن. همیشه تو این به اصطلاح جنبش ها یا ایدئولوژی های اقتدارگرا، دشمن اصلی کمتر براشون خطر داره تا رقیب.
علیرضا رجایی به همراه ده ها فعال سیاسی گروه ملی مذهبی در اسفند 79 در جلسه ای به اتهام تلاش برای براندازی نظام بازداشت و ماها در سلول انفرادی به سر برد. رجایی 189 روز در سلول‌های انفرادی زندان 59 سپاه در پادگان اشرت‌آباد بازداشت بود. دادگاه تجدید نظر او را به 3 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. 8 سال بعد بار دیگر در سرکوب‌های بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 88 برای چند روز بازداشت شد، اما بار دیگر در اردیبهشت 1390 بازداشت و در همان هفته‌های اول ورودش به انفرادی زندان اوین خبری تلخ از دوست و همفکر خود در بند 350 اوین را شنید. هدی صابر در پی اعتصاب قضا درگذشت. چند روز قبل از آن نیز حالی صحابی که برای بدرقه پیکر پدرش عزت الله صحابی از زندان به مرخصی آمده بود، در پی خشونت برخی از نیروهای امنیتی در مراسم عزاداری دچار ایست قلبی شد و درگذشت. رجایی داغدار از درگذشت هدی صابر و صحابی ها پس از هفته ها انفرادی به بند 350 زندان اوین منتقل شد. پس از مدتی به اتهام عضویت در شورای فعالان ملی و مذهبی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب محاکمه و به 4 سال حبس محکوم شد.
زمانی که من در بند 350 زندان اوین بودم، علیرضا رجایی کلاس‌های جامعه شناسی سیاسی برگزار می‌کرد که از جمله شلوغ‌ترین کلاس‌های بند بود، هم به لحاظ حضور گرایش‌های سیاسی مختلف و هم به لحاظ حضور شخصیت‌های سیاسی شناخته شده. علیرضا رجایی کلاً محبوبیت خاصی در بند داشت و برخی از افرادی که با گرایش‌های سیاسی مختلف ممکن بود در حالت عادی با یکدیگر هم کلام نشن، با رجایی گفتگو می‌کردن. شاید به دلیل همین محبوبیت بود که در اکثر مراسم‌های سیاسی در بند رجایی سخنران بود. در یکی از این سخنرانی‌ها رجایی جمله‌ای گفت که بعد از سال‌ها هنوز در ذهن من باقی مونده. جمله رجایی این بود: زمان در زندان یخ می‌زند.
رجایی از اسفند 93 در بند 350 زندان اوین دچار دردهای شدید شد. روزها و هفته‌ها، بارها و بارها از درد زیر حدقه چشم راست با استخوان فک نالید، اما بهداری زندان اوین یک پاسخ داشت: هیچ مشکلی نیست و بیماری خاصی نداری، آمپول و مسکن تنها تجویزهای دکتر بهداری اوین بودند.
برای نگهداری محکومان در زندان آیین‌نامه سازمان زندان‌ها پیش‌بینی شده و در این آیین‌نامه به وضعیت زندانیان بیمار اشاره شده که باید در واقع توسط زندان پزشک زندان مورد معالجه قرار بگیرند و یا در بیمارستان زندان مورد معالجه قرار بگیرند و اگر لازم شد اعزام بشن به مراکز درمانی خارج از زندان. اما مهمترین بخش قضیه در واقع ماده 502 آیین‌داسی کیفری است که مقرر می‌کنه که اگر محکومی دارای بیماری باشه و یا زندانی در حین تحمل کیفر دچار بیماری بشه، قاضی اجرای احکام موظف هستش که تعویق اجرای مجازات رو بخواد و در جرائم تعزیری تبدیل مجازات رو از دادگاه تقاضا بکنه. فلسفه این موضوع هم در واقع این هستش که زندانی یک امانتی است در نزد مقامات سازمان زندانها و مقامات قضایی که باید همون جوری که زندانی رو سالم تحویل میگیرن سالم هم مرخصش بکنن و اگر حین تحمل کیفر زندانی دچار بیماری بشه باید مجازاتش رو به تعویق بندازن و یا تبدیل مجازات بکنن. بنابراین در موضوع آقای رجایی به نظر من قصور وجود داشته از سوی مقامات زندان و مقامات قضایی و امکان شکایت از این مقامات وجود داره.
دردهای رجایی در زندان تمامی نداشت. فشار بازجوها بیشتر شده. این بار به سراغ خانواده‌اش می‌روند. لیلا لیاقت، همسر علیرضا رجایی، در گفتگو با وبسایت کلمه می‌گوید: ریختند دفتر انتشارات گامنو و عملاً من را خانه نشین کردند. نشر گامنو را بستند فقط برای اینکه از فکر و اندیشه علیرضا رجایی می‌ترسند.
نباید از یاد ببریم که کسی قربانی این رخداد تلخ و وضعیت ناگوار شده که به جهت کارنامه سیاسی و دانش سیاسی با تجربه که ایشون دکترای علوم سیاسی هستش و همینطور ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی و همینطور پتانسیل تخصصی خودش و از نظر محبوبیت و مقبولیت به ویژه در بین روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی دارای یک بضاعت و پتانسیلی هست که اون را شایسته نشستن حتی بر کرسی‌های عالی مدیریت اجرایی کشور میکنه، اتفاقی که متاسفانه رخ نداده.
درد و رنج علیرضا رجایی در زندان اوین هر روز بیشتر میشود. درد چشم، درد دندان، درد فک، درد سختی‌های همسر و فرزندان. در این بین از درون زندان اوین نامه‌ای از ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی منتشر شد که بخشی از فشارهای بازجوهای سپاه به همسر علیرضا رجایی را علنی می‌کرد. اخیراً وقاحت و خباثت را به جایی رسانده که به همسر آقای دکتر رجایی گفته من ایشان را به زندان برادجان یا رجایی شهر تبعید می‌کنم و وقیحانه از وی خواسته از شوهرش طلاق بگیرد. اگر شما و سایر مسئولین ارشد نظام کمترین غیرتی داشتید، این بازجویان کثیف با اقداماتی بسیار کمتر از این آنچنان مجازات و رسوا می شدند که دیگر این بیدینی ها و اقدامات ضد اخلاقی امکان بروز پیدا نمی کرد و نوامیس افراد به بازی گرفته نمی شد.
بعد دستگیری آقای رجایی یک شیوهی به خاطر که خانم لیلا لیاقت خیلی فعال بود و پرونده آقای رجایی و این رسانه‌ای میکرد، مصاحبه میکرد، یه شیوهی که معمولا برای بسیاری از زندانی ها گاه به کار گرفته میشود از طریق بازجو به کار گرفته شد، مستقیم و غیر مستقیم اختلاف انداختن میان زن شوهر، از یک طرف دیگر فشار بیش از حد جایی که ایشان یک انتشاراتی علیرضا رو بعد از علیرضا داشت اداره میکرد، یک کنترل بسیار محسوس علنی رو انتشارات، فشار به جای رسید که عاقبت علیرضا رجایی با خانمش توصیه کرد که از کشور خارج بشود با همراه با دو تا پسرش. این روش ها معمولا به کار گرفته می شود. من تفسیری نمینه، اطلاعات سپاه در این به کار گرفتن این روش ها خیلی حتی ناشیانه عمل می کند، ولی این اتفاق افتاد و قابل توجه دستگاه قضایی که حمایت از خانواده و حمایت از عدالت خانوادگی رو مطرح می کند.
اذیت و آزار بازجویان همسر و دو فرزند علیرضا رجایی را مجبور به ترک وطن و اقامت در فرانسه می کند. رجایی بعد از گذشت بیش از 4 سال آبان ماه سال 94 از زندان آزاد شد. حالا تشخیص پزشکان بیرون از زندان سرطان سینوس برای دردهای 2 سال گذشته رجایی است. پس از بارها شیمی درمانی آزمایش‌های جدید نشان داد که تمام منطقه فک و استخوان‌های طبقه بالای دهان و زیر کاسه حدقه چشم سمت راست دوباره سرطانی شده و باید فوراً جراحی شود. 5 شهریور 96 وقتی صورت را باز می‌کنند می‌بینند تمام قسمت، نه تنها استخوان فک بلکه تمام حدقه چشم و تمام زیر چشم سمت راست تا سینوس‌های پیشانی همه دچار سرطان شده. مجبور می شوند چشم را تخلیه کنند و صورت را بتراشند.
چشم علیرضا رجایی نه فقط شاهد مهمی از عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در جمهوری اسلامی محسوب میشه، بلکه فراتر از اون سرکوب مخالفان سیاسی در ایران رو برجسته میکنه و همچنین تا تداوم استبداد دینی نماد برجسته ای هستش از سانسور و نقض آزادی بیان و خشونت علیه روزنامه‌نگاران و نویسندگان در جمهوری اسلامی.
سرنوشت تلخ برخی از فعالان سیاسی در ایران نشان از نوع نگاه حاکمیت به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در جمهوری اسلامی است. فعالیت سیاسی که بارها به بازداشت‌های طولانی آنان در انفرادی‌های تاریک منجر شد. تعدادی از آنان را مجبور به ترک وطن کردند و برای برخی از آنان منجر به از دست دادن جانشان شد. و آخرین مورد چشم علیرضا رجایی است. چشم و صورتی که به گفته سعید مدنی، دوست و همفکر رجایی، 2 سال زندگی همراه با درد و رنج او حتی با مجازات، قصاص و دیه جبران نمی شود. به گفته او علیرضا رجایی شایسته رنجهایش است، زیرا با تحمل کردن رنجها به آنها شرافت می بخشد و مثل بسیاری انسانهای بزرگ این شایستگی را با صبوری نشان می دهد.
ارزیابی قدر حقوق بشر در هر کشور تحت نظر از اشکال حقوقی و شکل برخورد یک دولت با شهروندان، میزان مطالباتی که شهروندان از حقوق بشر دارن یا حقوق مدنی و سیاسی خودشون رو هم دارن مطرحه. در ایران یک جنبش عمیق واقعا مدنی و سیاسی مطرحه و اصولا دولت در ایران نسبت به این مطالبات بی‌اعتناست، اون رو معمولا خوب با سرکوب مهار میکنه. همین اتفاق خوب باعث میشه که استانداردهای حقوق بشر حتی از کشورهایی که به ظاهر از ما بی‌اعتنا‌تر هستن پایین‌تر بیاد.